وقل رب زدنی علما.
صفحه 345. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. پیشی نمیگیرد از هیچ امتی اجلش و نه هم به تأخیر میافتد. داره بیان میکنه از اقوام مختلف که در این دنیا داشتن زندگی میکردن. ابتدا قوم نوح رو به عنوان اولین امتی یا ملتی که به سمت انحراف رفتن بیان فرمود و سرنوشتشون که از این دنیا برچیده شدن، نابود شدن گفت. بعد از اون قومی دیگر اومدن، اون هم بدون اسم ذکر کرد و این که تا آنها از این کره زمین باز برچیده شدن، حالا قوم عاد باشه یا ثمود. و بعد از اون فرمود ما دیگه ملت‌های مختلف دیگر هم به وجود آوردیم، در این زمین پخش کردیم، که دوره‌ای بوده برای جمعیت کره زمین، نسل‌های مختلف، مردم مختلف و آبادی‌های مختلف در کره زمین پخش و پراکنده هستند. و حالا می‌فرماید که اون امت‌ها اومدن زندگیشون رو کردند و رفتن، حالا عده‌شون نابود شدن، از این دنیا برچیده شدن با عقوبت و عذاب به مثل قوم نوح و قبلش. می فرماید که هیچ کدوم از اون امتها ما تسبق من امت اجلها، اون پایان عمرش، پایان عمر اون آبادی، اون شهر، اون جامعه، اون تمدن، زمانی که وقت رفتنشون فرا رسید دیگه امکان نداره که یا زودتر برن یا دیرتر برن. و ما یستأخرون، به تأخیر بیافتن، دیرتر برن. زمان رفتنشون دیگه رفتنی هستند و همه اونها به وقت خودشون، در وقت رفتنشون همشون رفتن. و این قانون بر سر همگان فرود اومد. ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امه رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. اونگاه ما فرستادگانمون رو ارسال کردیم، یکی پشت سر دیگری. هر زمان که برای امتی رسولش می اومد او را تکذیب می کردن. در نتیجه ما بعضی از آنها رو به سرنوشت بعضی دیگر دچار کردیم و آنها رو صحبتهای سر زبانها قرار دادیم. پس دور باد برای قومی که ایمان نمی آورند. بعد از مرحله تکثیر جمعیت جهان، چون در زمان پیامبر نوح علیه السلام به فراوانی کره زمین دچار کاهش جمعیت شد، بعد از اون دیگه ملت‌های مختلف پخش شدن، تعداد انسان‌ها زیاد شد روی زمین و اون جوامع به انحراف رفتن. و بعد از انحرافشون می‌فرماید ثم، در این مرحله، ارسلنا رسولنا تترا. تترا از ریشه وتره، وتر یعنی تک تاک. یعنی ما یکی یکی پیغمبرها رو فرستادیم برای اون آبادی ها، اون شهرها، یکی پس از دیگری، به ردیف، به ترتیب ما پیغمبرامون رو ارسال کردیم برای اون جوامع مختلف. حالا می فرماید کلما جا امت رسولها کذبو. هر زمان، کلما یعنی بدون استثنا، یعنی همیشه، به نسبت یک امتی، یک جامعه، وقتی که رسولش می اومد که اونها رو راهنمایی بکنه، کذبو. اونها هم بدون استثنا اون پیغمبر رو تکذیبش میکردن، یعنی موضع میگرفتن و قبولش نمیکردن. یعنی هیچ جامعه نبود که یک پیغمبری براشون بیاد برای راهنمایی، اونها هم بپذیرن. تمام اونها موضع گرفتن، مقابله کردن با اون پیغمبر و اون رو تکذیبش کردن، دروغگوش شمردند. خب این داره میگه که وضعیت مردم جهان همیشه اینجوری بوده و انگار از همون زمان نوح و تا حالا که داره این تاریخ بشر رو بیان میکنه هیچ استثنایی هم در کار نبوده، پیغمبر و تکذیب و اذیت و مقابله. خب نتیجه اون جامعه و اون مردم چی میشد؟ فاتبعنا بعضهم بعضا، ما هم یکی یکی اون جوامع رو به سرنوشت قبلی دچار می کردیم. همونطوری که یکی یکی پیغمبر می اومد، یکی یکی هم اونها رو مجازات میکردیم. و جعلناهم احادیث، احادیث یعنی داستانی که مردم نقل میکنن، یعنی خودشون نیستن، فقط حرفشون وجود داره. احادیث جمع حدیث، یعنی سخن، یعنی حرف. خود اون ملت دیگه نابود شدن به خاطر اون موضع و مخالفتی که با پیغمبرشون میکردن، به مثل قوم نوح، به مثل قوم بعد از پیغمبر نوح علیه السلام که نابود شدن. اونا هم به همین شکل، فقط یک خاطره ای در ذهن مردم از اون اقوام باقی مون و تا یه مدتی در مورد اونها داشتن فقط حرف میزدن، چون خودشون نابود شده بودن. فبعد لقوم لا یؤمنون، پس دور باد، هلاک باد، نیست و نابود باد قومی که ایمان نمیارند و در مقابل خدا و پیغمبرش اینجوری مخالفت میکنن، خدا و پیغمبری که میخواد اونها رو به سمت کارهای درست و زندگی پاک و خوب برگردونه. قومی که ایمان نمیارن، این صحبتهای پسندیده رو و حقیقت رو نمیپذیرن، الهی که اینها دور و نابود باد. ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون بآياتنا و سلطان مبين. اونگاه ما موسا و برادرش هارون رو فرستادیم با نشانه های ما و سلطانی روشنگر، دلیلی واضح. بعد از اون مرحله دیگه به ترتیب زمان تاریخ انسان ها داره به جلو میبره مبحث رو. میفرماید بعد از این مرحله ما موسا رو فرستادیم در مصر باستان، در قاره آفریقا، شمال آفریقا که مصریان زندگی میکردن و فرعون بود. میفرماید ما موسا رو و برادرش هارون رو فرستادیم. خب به آیاتنا و سلطان مبین، آیات نشانه های ما، از معجزات، از اون عصا و چیزهای دیگر، اون دستی که نورانی بود که قبلا ما در سوره قبل خوندیم. آیات چیزی که مشاهده ای هست و سلطان مبین، دلیل روشن، یعنی صحبتهای با استدلال، با برهان، با منطق. ما موسا و هارون رو فرستادیم با هر دو دست معجزه، هم مشاهده ای نشانه ها و هم استدلالی، منطقی، عقلانی. الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوما عالین، به سوی فرعون و اطرافیانش. پس اونها تکبر ورزیدن و از قومی سلطجو بودند. به سوی فرعون داره میگه و ملع، که باز از اول داستان پیامبر نوح علیه السلام صحبت از ملع میاد، اشراف ها، انسانهایی که وضع مالی، وضع شخصیتیشون خیلی بالاست تو جامعه. فرستادیم به سمت فرعون و بزرگان مصر و اشراف زادگان، اما اونها باز به مثل اون قانونی که در آیه 44 بیان فرمود، این یکی هم نشد که صحبتای خوب و حقیقت رو بپذیرن. باز هم اونها تکبر ورزیدن، خودشون رو فراتر از این نصیحت ها و این حرف ها دونستن. پس تکبرو و کانو قوما عالین، قومی برتری جو بودن، سلطجو بودن، آدمای سلطگر که دنبال اینن که همیشه در رأس باشن و هر اونچه که دلشون بخواد و منفعتشون اقتضا بکنه انجام بدن، حاضر نیستن بیان پایین. و کان قوما عالین، یه همچه انسان هایی بودن، عادت کرده بودن بر سلطگری. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومهما لنا عابدون، پس گفتن آیا ما به دو تا بشر به مثل خودمون ایمان بیاریم در حالی که قوم اون دوتا برامون بنده هستن، نوکرند؟ حالا اینکه تکبر ورزیدن و سلطجو بودن به این شکل دیگه بروز دادن، گفتن که ما مگه امکان داره به موسی و هارون که دوتا بشری به مثل ما هستن ایمان بیاریم؟ بازم صحبت از بشر، همین جملات دقیقاً چند آیه قبل در مورد پیامبر نوح علیه السلام که البته هزاران سال فاصله هست بین پیامبر نوح و الان مصر باستان، با این وجود جملات دقیقا همونه، یعنی مردم اون زمان خیلی قدیمی تر همین حرفا رو می زدن به نوح، علیه السلام و به پیغمبر بعد از نوح و الان به پیغمبر موسی علیه السلام. یعنی بحث نفسیت، بحث منیت، نمیخواد حقیقت رو بپذیره، یک بهانه ای داره در میاره و انگوش میذاره رو قسمت بشر بودن اون پیغمبر، در حالی که چه ربطی نداره وقتی که شخص حقیقتی بیان میکنه بذار هر کسی باشه. گفتن که آیا به دو تا بشری مثل خودمون ایمان بیاریم در حالی که قومشون، چون پیغمبر موسی و هارون علیه السلام از بنی اسرائیل بودن و بنی اسرائیل میگن که لنا عابدون، اونا نوکران ما هستن، بردگان و زیر دستان ما هستن، یعنی نژادشون پایین تره، نژاد ما برتره، ما به این کسی که قومش نژاد دون و پایین تر هست ما به این ایمان بیاریم، یعنی ناسیونالیستی و نجات پرستی، قضیه که تا حالا وجود داره، همچنان در جهان خیلی از احکام، خیلی از جنگ ها و خیلی از ظلم ها و تبعیض ها در اثر همین تفکر هست که زمان پیامبر نوح بود، فرعون بود و همچنان ادامه داره. فکذبوهما فکانوا من المهلکین، پس اون دوتا رو تکذیبشون کردن، پس از هلاک شدگان گشتند. هدف همین بود، این بهانه برای این که اونها رو نپذیرن تا منافعشون رو از دست ندن، در نتیجه تکذیبشون کردن و سرنوشت فرعون و ملعش از مهلکین شدن. باز از همون قانونی که بیان فرمود که فقط اسم آوازهی در جهان از اونها مون، فجعلناهم احادیث، حرفشون مون، داستانشون مون، دیگه خودشون از دنیا برچیده شدن. اونها که اینجور شدن، فرعون و ملعش هم به همون سرنوشت دوچار شدن، از مهلکین شدن. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون، و به تحقیق ما به موسی کتاب دادیم به امید این که اونها هدایت شوند. پیامبر موسی علیه السلام کتاب تورات خدا میگه ما بهش دادیم که پر از رهنمودهای الهی بود تا اینکه مردم راه هدایت رو پیدا کنن، که حالا اینجا میشه قوم پیامبر موسی علیه السلام. بعد از اینکه مزاحم اصلی اون ظالم بزرگ فرعون نابود شد، من المهلکین شد، حالا دیگه نوبت به راهنمایی این ملت موجود هست، بنی اسرائیل، که کتاب رو بگیرند و راه درست رو برن. داره صحبت میکنه که اینهایی که گذشتن نمیخواد بیان کنه که در تاریخ چجوری انسان ها موضع گرفتن در برابر حقیقت. داره بیان میکنه که اصلا انسان اینه، مهم نیست که فرعون باشه یا قوم نوح باشه یا این زمانی باشه یا اون زمانی، هیچ تفاوتی نداره. داره میگه که همه انسان در برابر حقیقت موضع میگیرن، شما ها هم موضع میگیرید اگر تعصب به خرج بدید و منفعت پرست باشید، اگر تمایلات نفسانیتون، هوای نفستون رو مقدم بشمرید، شما هم به مثل بقیه هستید، هیچ تفاوتی بین شما و آنها وجود نداره، اصلا کل بشر در طول تاریخ این بوده، شما هم در ادامه همونها هستید. داره میگه که تنها راهی که وجود داره که شما مثل فرعون و بقیه نشید فقط ایمان به خداست و گرفتن دستورات الهی. و جعلنا ابن مریم و امه آیتا و آویناهما الى ربوت ذات قرار و معین، و ما ابن مریم رو و مادرش رو نشانه ای قرار دادیم و اون دوتا رو جایگاه دادیم، پناه دادیم به سوی کوهستانی که محل زندگی بود و در آب روان، محل چشمه. بعد از پیامبر موسی علیه السلام به ترتیب زمان نوبت میرسه به پیامبر عیسی علیه السلام، و پیامبر عیسی علیه السلام به عنوان دو تا دین بزرگی که در ادامه هم بودن، یهودیت و مسیحیت، میفرماید ما ابن مریم که عیسی باشه و امه یعنی خود مریم، این دو تا رو میفرماید ما نشانه قرار دادیم، یه محل توجه که چجوری مریم باردار شد، تنها زن در جهان که به اون شکل بدون همسر باردار شد، و عیسی رو متولد کرد و تنها فرزندی که از پیغمبران در اون سن کودکی سخن میگفت و به مردم راهنمایی میکرد، نه فقط یه جمله بگه. اینکه یک جمله بگه، ممکنه کودکان دیگه باشن و بودن در تاریخ به عنوان معجزه، ولی اینکه مستمرن به مثل یک انسان بزرگ دائما صحبت کنه و برای مردم راهنمایی کنه، یک همچه فرزندی خدا میگه که ما به عنوان یک نشانه قرار دادیم برای همه مردم. و نکته خاص و ویژه‌ای هست که در تاریخ انسان‌ها اتفاق افتاده و چیز معمولی و ساده‌ای نیست. و می‌فرماید که ما هر دو تاییشون رو آوینا همان جا دادیم، مکانت دادیم، جایگاه دادیم، یعنی اونها رو در یک جای ساکن کردیم، پناه دادیم که دیگران از دستشون کوتاه باشه، از اینکه این دو شخص رو بهشون گزندی برسونن. الی ربوتن، ربوه یک جای کوهستانی در مرتفعات و جای بلند، ذات قرارن که اونجا محل زندگی بود، مردم داشتن در اونجا زندگی میکردن، یک آبادی بود روی تپهی روی کوهی و باغ و چشمه سار و معین، چشمه آب روان در یک دهستان کوهستانی، زندگی پر از امنیت آرامش. یه مدتی مریم علیه السلام با فرزندش عیسی در اون ده، در اون روستای کوهستانی زندگی میکردن. میفرما به این دو نفر اونجا جایگاه دادیم، یعنی که اونها مؤمن بودن، یک جایگاه خوبی داشتن برعکس اون اقوامی که هلاک شدن، نابود شدن با گناهشون. اینه که خوب بودن، اینجوری ما بهشون جا و منزل و مسکن خوب و عالی دادیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیغمبران، بخورید از پاکی ها و کارهای شایسته انجام بدید که من به آنچه که شما انجام میدهید دانا هستم. در بیان میکنه بعد از سلسله وار از نوح علیه السلام تا به عیسی، اولین پیغمبر و آخرین پیغمبر قبل از خاتم پیامبران علیهم السلام، میفرماید که ما این جمله رو گفتیم به همه پیغمبران. یا ایها الرسل، ای پیغمبران، رسول جمع رسول هست، به همشون این دستور رو دادیم که شما از پاکی ها بخورید، یعنی در کار و زندگی و منافعتون پاکی رو در نظر داشته باشید، حلال باشه، پاک باشه، ناپاک نخورید. و عمل و صالحا، و کارهای شایسته انجام بدید، کارهاتون، رفتارتون، اخلاقتون، صداقتتون همه صالح و درست و شایسته باشه. میفرماید که اون کاری که شما انجام میدید من کاملا آگاهم، دانایم و کارهاتون رو دارم میبینم. یعنی پیغمبر و غیر پیغمبر نداره، همه باید مطیع خدا باشن، ولو که پیغمبر باشه، و خدا هم به نسبت بندگانش هیچ کدوم از آنها تبعیض قائل نیست. همه باید از پاکی ها بخورن ولو پیغمبران، همه باید کار خوب انجام بدن و تلاش بکنن که خوبتر بشن ولو پیغمبران. و این دستور میفرماید که ما به همه پیغمبران گفتیم، چه برسه به شماها، یعنی همه شما مکلف هستید که این رو رعایت کنید در زندگیتون. و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون. و بدون شک این است امت شما، یک امت، و من هم پروردگار شما هستم، پس تقوای من رو داشته باشید. باز از نکاتی که به همه پیغمبران اعلام شده و عصب میتونه باشه به جمله قبلی، و میتونه این که مجزا باشه، یک نتیجه گیری باشه از کل اول داستان نوح تا اینجا علیه السلام، که نتیجه همه اونها اینه که حالا تمام این انبیا بیان شد و مردم رو راهنمایی میکردن، همین ها، همین انسان ها امت شماست. این نهازه امتکم، این امت شماست، اینها هستن که شما باید گرد اون جمع بشید، امتا واحدا، یک امت، و همشون از جانب خدا دستور می گرفتن، منبعشون یکی بود و انا رب بکن، من هم پروردگار شما هستم بدون تبعیض. و خدا خدای همگانه و همه پیغمبران هم یکی، هیچ کدوم به نسبت پیغمبر دیگر موضع مخالفت نداره، نمیخواد خودش رو جدا کنه. موسی و عیسی و محمد و همه انبیا یک امت هستن، به یک سمت دارن میرن و همشون به سمت توحید و خدا دارن دعوت میدن، هیچ کدوم به نسبت دیگری راهش جدا نیست، همه یک امتن، خدا هم خدای همگان و در دسترس همگان. حالا فتقون، تقوای من رو رعایت کنید، یعنی منفعت طلبی و هوس و خواسته هاتون رو و سیاست هاتون رو بر اساس تقوای من تنظیم کنید، نه به خاطر اون چی که دلتون میخواد و منافعتون میطلبه، این کار انجام بدید. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. اما کارشون رو در بین خودشون قطعه قطعه کردن به شکل یک کتابی مجزا، هر حزبی به اون چه که در نزد اوست خوشحالند. قرار این بود که همه یک امت، بدون این که یکی بخواد بر دیگری پیروز بشه و خودش رو محور قرار بده و متکبر باشه و خود محور باشه. اما اونها اومدن فتقطعوا، اومدن فرق بازی رو انداختن، امرهم اون کارشون، اون چی که قرار بود آینشون یکی باشه، اومدن و فرق گرایی رو انداختن، قطعه قطعه کردن آینشون رو، هر کسی بنابر منافع خودش رفت برای کارهای خودش انجام بده. بینهم زبرا، زبرا در اصل یک کتاب کوچیکی که نوشته میشه زبور و جمع زبور هست، یعنی برای خودشون یک منشوری، یک آیین نامه‌ای، یک اساس نامه‌ای، یک چیزی تعریف کردن، حالا نوشته یا نانوشته، و بر اساس سیاست‌های کلی جامعهشون، کشورشون، دارن به اون سمت میرن و خودشون رو از حقیقت و اون طوری که باید باشن، یک امت باشن و به فکر هم و به فکر رشد هم باشن در سطح کل جهان، ولی هر کسی منفعت خودش رو گرفت و داره میره و خودش رو از این قانونی که خدا بیان فرمود جدا کرد. و البته قرائت دیگه هم زبرا هست، یعنی این که یه تکه از حقیقت گرفتند و رفتن. زبر یعنی یک قطعه از یک چیز بزرگتر، یه سهمی از حقیقت، یه چیزی برای خودشون به عنوان یک آیین تعریف کردن و مابقی دیگه خودشون اومدن و تکمیلش کردن، بنابر منافعشون و سیاستهاشون اومدن قانون گذاری کردن. هر کسی این کارو کرد و داره میره و میفرماید کل حزب به مالدیهم فرحون، هر حزبی، حزب مجموعه از مردم که دارای منفعت مشترکن و کارهاشون، اهدافشون مشترک است و گرد اون جمع شدن میشن حزب اون چیز و یک حزبن. میفرماید هر حزبی، هر مجموعه از مردم به اون چه که نزدشون هست خوشحالن، اون چه که برای خودشون تعریف کردن و بر اساس اون منافع و اهدافشون دارن میرن، برای خودشون تشویق میکنن، انگیزه ایجاد میکنن، مینویسن، میگن و همه همدل دارن میرن و خوشحالن با اون چیزی که دارن به سمتش میرن و گاهی خودشون رو بازبینی نمیکنن که در این دنیا دارن چه کار میکنن به خاطر منافعشون و چه حقیقتهایی رو دارن زیر پا میذارن، چه ظلم و تبعیضهایی دارن انجام میدن، دلشون خوش به کارشون و دارن میرن. فذرهم فی غمرتهم حتی حین، پس اونها رو رها کن در غرق شدنشان تا زمان مشخص. اونها رو رها کن، فذرهم، بذار برن. قرآن حقیقت رو بیان میکنه، نمیخوان بشنون، بذار نشنون. الهی که برن، فذرهم، رهاشون کن که برن به همین چیزی که برای خودشون تصمیم گرفتن. فی غمرتهم، غمره در اصل یک آب عمیق که آدم رو سرپوش میکنه میشه غمره. حالا آنها غرقن در اون جهالتشون، غرقن یا در تعصبشون، غرقن یا در اون سیاست‌های سلطه جویانشون غرقن یا در قسمت اقتصادی غرقن یا در هر مسئله‌ای که باعث شده اونها کشورشون و دین و ملتشون رو جدا کنن و برن به سمت اهداف خودشون و غرق در اون اهدافشون هستن، بذار در اون غرق شدنشون همینجور برن، رهاشون کن. حتی حین مثل امتهای گذشته که نابود شدن من المهلکین و ما بقی فقط اسمشون من، اینها هم به همون سرنوشت دوچار خواهند شد. تا یه مدتی که زمان دارن بذار برن، به مثل بقیه ملتهای گذشته اینها هم نابود خواهند شد. پس رهاشون کن، خودتو ناراحت نکن. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین، آیا تصور میکنن که اون چه که ما به اونها به فراوانی داده ایم از مال و فرزندان، خب اونها در این سهمی از زندگی که دارن میرند غرقن در اون اهدافشون، در مقاصدشون، کیف و لذت و خواسته های نفسانیشون اونها، ولی خیلی برخوردارن در این دنیا، ثروت های جهانی، ثروت های کلان و فرزند، طرفدار، حامی. میگه که این چیزایی که ما به فراوانی بهشون دادیم، نمدهم فراوانی، زیاد ما به اونها در این دنیا دادیم و برخوردارشون کردیم، ولو که دارن به سمت انحراف و گناه و شرک و منافعشون دارن میرن، ولی این مال و فرزند هم ما بهشون دادیم. نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، براشون خیرات به سرعت میخواهیم نصیبشان کنیم، بلکه اونها اصلا متوجه نیستن. اونها فکر میکنن چون این همه ثروت دارن، این همه مکنت و جایگاه و فرزند و خانواده دارن و به این شکل دارن میرن، فکر کردن که ما اینها بهشون دادیم، ما با سرعت میخوایم اینها رو در خیرات برخوردار کنیم، یعنی ما با اونها قصد خیر کردیم و میخوام خیرات و منافع خوب و با نتیجه عالی با اونها بدیم، نصیبشون بکنیم. به همین سادگی چه تصور کردن؟ اونها اصلا متوجه نیستن، بل لا یشعرون، شعورشون نمیکشه که بفهمن شمایی که خودتون رو جدا کردید از دیگران و به منافع خودتون فقط توجه دارید، هیچ کسی رو آدم حساب نمی کنید و این همه ظلم و تبعیض دارید و بعد همه چی هم تو دنیا دارید، فکر کردید که خدا هواتون رو داره و اینها نشانه این که خدا میخواد به شما خیر برسونه، شما رو خوشبخت کنه، شما مخالفت میکنید ولی خدا به شما میخواد برسه، اصلا شعورتون نمیکشه، شما دارید مخالفت میکنید. خدا خیلی داناتر و حکیمتر هست که به شما این موقعیت‌های دنیا رو داده، میخواد شما رو غرق کنه بیشتر، میخواد شما نابودتر بشید، نه که فکر کنید پس شما کاری هستید و بر حقیقتی استوار هستید. درست فکر کنید که اینها نشانه خیرات و بهتر بودن شما ها نیست، دار اونها رو متوجه میکنه که فریب داشته‌های دنیاشون نخورن. اهداف خدا از این که ظالم ها رو برخوردار میکنه چیز دیگه است، نه نشانه تأیید خدا بر اونها. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، بدون شک اون کسانی که اونها از خشیت پروردگارشون ترسانند. حالا توضیح میده، اونها که نشانه خیرات نیست، ولی نشانه خیرات اینه، اگر میخواید بفهمید یا انجام بدید، نشانه خیرات اینه، اون کسانی که از خشیت پروردگارشون ترسانند، مشفق حراسانن، حساب میبرن از خشیت پروردگار، از ترس پروردگار بیخیال نیستن، حواسشون جمع، در این قسمت غفلت نمی کنن، از خدا غافل نمیشن که هر چه دلشون بخواد، حواسشون بخواد، حواسشون پیش خداست و از خدا میترسن اگر پاک کج گذاشتن، اگر تبعیض و ظلم کردن. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، و کسانی که اونها نسبت به آیات پروردگارشون ایمان دارند، واقعا به آیات پروردگارشون ایمان دارند، باورشون میشه و ایمان دارند، یعنی این که میپذیرند و انجامش میدن، هم از صمیم قلب میپذیرن، هم با زبان اقرار میکنن و هم در عمل اثبات میکنن. اینها نسبت به آیات پروردگارشون واقعا ایمان دارند. هم آیات خدا در کتابش خوندنی ها و هم آیات خدا در بیرون از نشانه های خدا در این عالم هستی ایمان دارند. والذین هم بربهم لا یشرکون، و کسانی که اونها نسبت به پروردگارشون شرک نمیورزند، هیچ چیز رو با خدا شریک نمی کنند، هیچ انگیزهی، هیچ سیاستی و هیچ منفعتی رو با اون چه که خدا ازشون خواسته قاطی نمی کنند و خواسته های خدا رو به صورت توحید و یکتا اون رو دنبال می کنند و خواسته های خودشون، منافع خودشون رو کنار می زارن و چیز رو شریک قائل نمی شند. این سه تا و در ادامه صفحه بعد بیان می فرمه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.